بسم الله الرحمن الرحیم. 51 جلسه درس لمعه جلد اول کتاب الحج صفحه 231 سطر 15 استاد طالقانی 5-8-63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
قال علي عليه السلام الدنيا سجن المؤمن الدنيا سجن المؤمن والموت تحفته الجنة مأواه الدنيا سجن المؤمن والموت تحفته والجنة مأواه. فرمود آقا امیر المؤمنین درود بر او، دنیا و جهان زندان مؤمن و مرگ سوغاتی و ارمغان اوست و بهشت و بهشت جایگاه و مأوای او می باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. القول فی الاحرام و الوقوفین یجب بعد التقصیر الاحرام بالحج على المتمتع وجوبا موسعا الى ان يبقى للوقوف مقدار ما يمكن ادراكه بعد الاحرام من محله ويستحب ايقاعه يوم الترويه وهو الثامن من ذي الحجه سمی بذالک لأن الحاج کان یتروی الماه لعرفت من مکه اذ لم یکن بها ماء کالیوم فکان بعضهم یقول لبعض ترویتم لتخرجو بعد صلاة الظهر و فی الدروس بعد الظهرین المتعقبین لسنت الاحرام الماضیته و الحکم مختص بغیر الامام و المزتره و سیعتی استثناؤهما فصفته كما مر في الواجبات والمندوبات والمكروهات. بحثی که داشتیم راجع به افعال حج بود. در این فصل خامس راجع به افعال حج بحث بود. فرمودن افعال حج عبارت از احرام و دو وقوف، وقوف به عرفه و وقوف به مشعر و مناسک و اعمال منا و طواف حج و سعی حج و طواف نساء و رمی جمرات و بیتوته در منا. از این افعال حج 5 چیز از اینها فرمودن رکن است. اون ستای اولی احرام، وقوف به عرفه، وقوف به مشعر، طواف حج و سعی. این 5 چیز را فرمودن ارکان در حج حساب می شود. کلام و بحث در احرام و وقوف این است. بعد از آنی که شخص متمتع، کسی که میخواد حج تمتع انجام بده، اعمال عمره تمتعش تمام شد، که آخرین عملش تقصیر بود. وقتی که تقصیر کرد، احرام به حج در شخص متمتع واجب است به وجوب موسع، یعنی نقد بعد از اعمال عمره وقت دارد تا به مقداری که باقی بماند وقت برای وقوفش تا مقداری که برای وقوفش به اندازه‌ای که بتواند وقوف را درک کند بعد از احرام همین مقدار وقت باقی باشد، برای این شخص واجب موسع است که احرام حج را تأخیر بیاندازه، ولی مستحب است در روز هشتم ذی‌الحجه که روز ترویه بهش میگویند، در اون روز احرام حجش را ببندد. حالا چرا این روز را روز ترویه گفتند؟ بعضی ها گفتن به این مناسبت، چون حاجی های زمان سابق برای خاطر اینکه آب بردارن از مکه و بعد برای عرفات حرکت کنن، حرکت برای عرفات بعد از برداشتن آب بود و در اون زمان عرفات مثل زمان ما این نوع آب پیدا نمی شد، از این جهت بعضی از این حجاج به بعضی دیگر می گفتن ترویتم لتخرجو، آیا آب برداشتید برای اینکه خارج بشوید؟ از این جهت روز را روز ترویه گفتم و این احرام حج را روز هشتم ماه ذی‌الحجه می‌برد، البته بعد از نماز ظهرش. مصنف در دروس فرموده بعد از ظهرین این احرام را ببنده، البته این ظهرینی که متعقب بر اون سنت احرامی که گذشت گفتیم که قبل از احرام در احرام تمتع مستحب از 6 رکعت نماز خوندن، 3 دو رکعتی، و اگر وقت ندارد یا امکان براش نیست 4، یعنی 2 دو رکعتی 4 رکعت بخوند، و اگر این مقدارم وقت ندارد گفته شد 2 رکعت نماز قبل از احرام بخواند بعد احرام ببندد. و در اینجا هم همچنین است، اون نمازهای مستحبی را که گفته شد 6 رکعت قبل از احرام انجام بده، این نماز ظهرش را متعقب کنه با اون نمازهای مستحبی. این حکمی که روز هشتم ذی‌الحجه احرام ببنده اختصاص دارد به غیر امام و غیر مستحب، یعنی امام المسلمین و کسی که مستحب باشه، علیله یا موانع دیگر داره، خوفی، ترسی، ضرورتی تقاضا می کند، برای اونا استثناء شده. اونها قبل از نماز ظهرم می توانن این احرام رو ببندن. این احرام بسنن که چه نحو احرام ببنده؟ در حکم واجباتش و مستحبات و مکروهاتش مانند همان احرام عمره تمتع است. چون بحث احرام عمره تمتع گذشته است از نظر واجبات و مستحبات و مکروهات، این احرام به حج هم همون حکم را دارد. بعد از آنی که احرام بس از مکه حرکت کرد رفت برای عرفه، برش واجب است در عرفات این وقوف کنه. وقوف در اینجا نه معناش ایستادن باشه، بلکه وقوف در اینجا به معنای بودنه، یعنی در عرفات بماند. کی بمانه؟ چه مقدار واجبه؟ از ظهر روز نهم تا غروب آفتاب البته غروب شرعی در حالی که مقرون به نیت باشه با قصد قربت و همچنین اون نیت مشتمل بر قصد فعل مخصوص باشه، این باید این مقدار از وقت رو در عرفات وقوف کنه. البته رکن از این وقوف یه امر کلی است، ولی اونی را که واجب است مجموع این مقدار واجبه، از ظهر تا غروب شرعی روز نهم. ولی مقداری که رکنه از این امر کلی جزء از مجموع را اگر درک کند، اون امر کلی را درک کرده است. و این عرفات یک حد و حدودی داره. بفرماد حد عرفه از اون بطن اورنه هست و سویه هست و نمره هست تا عراک تا ذل مجاز. این مقداری که گفته شد این مقدار حدود عرفه هست، نه محدود باشه. به این معنا به این مقدار انسان نمیتواند به تمام این امکنهی که اشاره شد وقوف کنه، بلکه این مقدار حدود عرفه را تعیین میکند. اما چنانچه بخواهد وقوف بکند به تمام این مقدار کفایت نمی کند. فرع دیگر این است که اگر کسی قبل از غروب روز نهم کوچ کرد، از عرفات و حرکت کرد به طرف مشعر بیاد، اگر همون وقت و در همون حال قبل از غروب فهمید و برگشت، دیگه کفاره چیزی ندارد و وقوف شمسعی و کفاره هم به گردنش نیست. و اما اگر چنانچه در اون حال یعنی قبل از غروب بر نگشت، بلکه همینطور رفت برای مشعر، عمدن قبل از غروب حرکت کرد و عود نکرد، باید یک بدنه بده، یعنی یه شتری قربانی کنه، یعنی به عنوان کفاره بده. اگر عاجز شد باید 18 روز روزه بگیرد، حالا چه در سفر چه در حضر. حالا اون روزهاش هم اختلاف، آیا پشت سر هم بگیره که تتابع تعبیر میکنن یا غیر تتابع هم کفایت میکنه. بعضی آمدن فرمودن تتابع یعنی پشت سر هم گرفتن این روزها لازم، بعضی از فقها و بعضی از فقها فرمودن تتابع شرط نیست. ولی مصنف در دروس متابعت را تتابع را شرط دانسته و اصلا تتابع را در صوم احوط و اعتیاد را گفته. در همینه که این 18 روز را متتابعا انجام بده. حالا اگر قبل از غروب برگشت، الان اشاره کردیم کفاره به گردنش نمیاد، بعد از ظهر یه مقدار از وقت در عرفات وقوف کرد، قبل از غروب حرکت کرد، بعد فوراً هم برگشت، اگر چنانچه قبل از غروب برگرده کفاره ساقید. آیا گناه کرده یا نکرده؟ اینه که وظیفه‌اش این بود که از ظهر روز نهم بلا فاصله تا غروب شرعی روز دهم در عرفات بمونه و یه مقدار از وقت باقی بود و غروب نشده حرکت کرد. آیا حالایی که برگشته دو مرتبه برگشت گناه کرده یا نه؟ کفاره میفرمان ساقطه ولی معصیت داره کرده. حالا اگر فراموش کرد یا جاهل بود، نمیدانست وظیفش اینه که باید تا غروب در این مکان بمانه و جهلن حرکت کرد و ناسیان حرکت کرد، در این صورت میفرمان چیزی بر عهده‌اش نیست. و اما اگر باز عالم به حکم شد قبل از غروب، این درسته که عالم به حکم قبل از غروب نشه، اگر همون جاهل یا همون ناسی نسیانش برطرف شد یا جهلش برطرف شد ولی قبل از غروب، این باید برگرده. اگر چنانچه در همین صورتی که متذکر شد بر نگشت، این اخلال کرده به وقوف، حکم آمد را داره و این کفاره باید بده. حالا اگر بعد از غروب برگرده چطوره؟ بنا بود از روز نهم، از ظهر روز نهم تا غروب بمانه در عرفات. قبل از غروب حرکت کرد و نموند، ولی شب باز دو مرتبه برای عرفات برگشت. که فرمود میکنه میفرماد نه، برگشتن بعد از غروب هیچ اثری نداره، یعنی نه کفاره را از گردنش میاندازه نه معصیت رو. هم معصیت کرده اگر عمدن بوده، همین که باید کفاره بده. آیا وقوف در عرفات رو بالای کوه بمانه، جبل و کوهایی که در اطرافه؟ میفرماد نه، کراهت دارد که وقوف بر جبل کنه، بلکه در پایین کوه، بلکه در دامنه کوه بمانه. و همچنین کراهت دارد که قاعد باشه، یعنی بودن در اون عرفات در حال نشسته باشه یا در حال مثلا سواره باشه، بلکه وقوف کنه، یعنی موندن در عرفات رو توقف کردن. و اصل در وقوف هم همین مستحب است. باز بیتوته کردن در منا، یعنی که شب نهم تا طلوع فجر در شب نهم مستحبه که در منا بماند، البته استحباب داره تا طلوع فجر هم بماند. چرا مصنف قید کرده تا طلوع فجر؟ میگه برای خاطر اینکه توهم نشه که اگر تا نصف شب مون این استحباب مراد شده، مثل اون شبهایی که شب 11 و 12 و شب 12 که یا برای بعضی شب 13 که در منا میمانن تا نصف شب که بمانن بعد میتونن از منا خارج بشن، اینجا مراعات استحباب اون نحوه نیست که تا نصف شب بمانند این مستحب مراد شده باشه. و همچنین این شخصی که وقوف در عرفه میکنه، نباید اون مکان محصر رو که حد منا تا عرفه هست تا طلوع آفتاب نشده، از اون گردنه محصر رد بشه، یعنی باید اون قسمتی که مربوط به عرفاته از محصر تا طول آفتاب رد نشده، یعنی طول آفتاب نشده، حق رد شدن ندارد. ولی اما امام، یعنی امام المسلمین، اون کسی که رئیسه مثلا، حالا امام نه معناشمون امام معصوم باشه، بلکه این امام در اینجا مطلق، یعنی اون کسانی که و کسی که ریاست و حاکم مسلمین در ید اوست، او میتواند خارج بشود از مکه به منا قبل از نماز ظهر است در روز هشتم، و همچنین ذوی الاعذار، مانند کسی که پیره، علیل، مریض، زن، میترسه از ازدحام جمعیه، اینم باز بخواد قبل از صلاتین، یعنی قبل از نماز ظهر عصر روز هشتم، از مکه حرکت کند برای عرفات، برای او هم باز مانعی نداره. و همچنین باز مستحب دعا نمودن در موقعی را که خارج می شد به طرف منا و از منا هم به طرف عرفات میره، دعا کنه دعای معصور، یعنی اونی که از ائمه وارد شده، و همچنین دعا کنه به دعای عرفه، اون دعایی که از اهل بیت علیهم السلام رسیده، خصوصا دعای امام حسین علیه السلام در روز عرفه و فرزند گرامیش امام زین العابدین بر هر دوشون درود و سلام، یعنی دعای روز عرفه را در روز عرفه بخوانم، و همچنین ذکر زیاد بگه، اکثار ذکر بکنه، یعنی ذکر خدا زیاد گفتن، و همچنین برای برادران مؤمنش دعا بکند، برای برادران، و اقلش اینه که برای 40 نفر از مؤمنین دعا کنه، چون روایتی نقل کرده مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم و هم از پدرش، بگه دیدم عبدالله ابن جندم در موقفه، ولی ندیدم هیچ کس وقوفش مانند وقوف این عبدالله ابن جندب باشه، دیدم این دستهاش را همینطور به طرف آسمون کشیده است و اشکهای چشمش هم جاریه بر صورتش، حتی این که اشکا میریزه به زمین میرزه. وقتی را که مردم عرفات رو خواستن ترک بکنن و حرکت بکنن، بگه من به این مرد گفتم یا ابا محمد، کنیش بوده، کنیه عبدالله ابن جندب، میگه گفتم بهش که ندیدم هیچ کسی موقفش بهتر از موقف تو باشه، یعنی تو وقوف خوبی کردی. بعد او در جواب گفت که من قسم به خدا در این موقفم برای خودم دعا نکردم مگر برای برادرانم، یعنی برادران ایمانی. جهتش هم اینه، میگه برای اینکه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به من خبر داد هر کسی که دعا کند برای برادر خودش در قیاب او هم دعا کنه، در پشت سر او از طرف عرش خدا، از طرف عرش ندا میشه و برای او 100,000 2 چندان برای خودش دعا میشه، و من کراهت دانستم 100,000 برابر را برای یه دعای خودم را بکنم، که اگر برای خودم دعا میکردم نمیدانستم بعد از اجابت میرسه یا نمیرسه. یه روایت دیگر هم باز نقل شده است که باز عبدالله ابن جندب ازش نقل کردن، کو هم نقل میکنه، میگه من در موقف بودم، وقتی که کوچ کردم دیدم ابراهیم ابن شعیب، او هم کوچ کرده، سلام کردم بر او، و بعد یکی از دو چشمش را از دست داده بود، معیوب به یک چشم بود، یک چشم سالم بود. همون چشم سالمش هم دیدم مانند یه پارچه از خونه. بعد ازش سوال کردم، زمین از زیاده گریه کردن بس که در عرفات گریه کرده چشماش پر از خونه. بعد میگه سوال کردم این همه گریه و دعا، گفت برای خودم دعا نکردم بلکه دعا برای برادران ایمانی، و اونم مضمونش همینه که از امام صادق سلام الله علیه میگه من شنیدم هر کسی که برای برادرانش دعا کند ملک هم برای او دعا می کند. از این قبیل البته روایات زیاد داریم که بعضی از روایات را مرحوم شهید همینجا در این کتاب لومن شرح لومن اشاره فرموده است. بسم الله الرحمن الرحیم. القول فی الاحرام و الوقوفین، کلام و بعض در احرام، احرام حج تمتع و دو وقوفه، یعنی وقوف به عرفات و وقوف به مشعر. یجب بعد از تقصیره، واجب است بعد از تقصیره از عمره تمتع، یعنی اعمال عمره تمتع که آخرش تقصیر بود، وقتی که تقصیر کرد بعد وظیفه‌اش اینه که در عمره تمتع احرام به حج ببنده. یجب بعد از تقصیر الاحرام بالحج علی المتمتع وجوبا موصا، واجب است بعد از تقصیر در عمره تمتع احرام به حج ببنده برای کسی که متمتع، یعنی حج تمتع انجام میده، که اعمال عمره اش آخرش تقصیر بود، حالا بعد از تقصیر باید احرام به حجش ببنده. برای شخص متمتع وجوبا موصا، یه واجبی که این واجب موصا. خب این واجبش تا کی وقت داره تأخیر بیاندازه؟ عرض کردیم ممکنه ماه ذی‌القعده، اول ذی‌القعده احرام عمره تمتع ببنده، بعد بره تقصیرشو بکنه، اونجا قریب 20 روز، گاهی میشه قریب یک ماه برای او وقت باقی میمانه تا روز هشتم ذی‌الحجة، بلکه تا مقداری که وقوف به عرفات رو درک کنه. ولو ظهر مثلا فرض کنی چند ساعت مونده به ظهر روز نهم ذی‌الحجة، این وقت داره برای احرام. چند ساعت قبل از ظهر روز نهم که خودش را اول ظهر به عرفات برساند و وقوف به عرفه را روز نهم ذی‌الحجه درک بکنه. پس ببینید احرام و عمره ممکن اول ذی‌قعده باشه، ولی احرام به حجش ممکن روز نهم ذی‌الحجه باشه. یک ماه خورده ای بینش فاصله میشه، این واجب موصی اشکالی هم نداره. بفرماید القول فی الاحرام، کلام و بحث در احرام حج تمتع و الوقوف، این وقوف به عرفات و وقوف به مشعر. یجب بعد از تقصیر، واجب است بعد از تقصیر از عمره تمتع الاحرام به حج. احرام به حج بستن علی المتمتع، برای کسی که حج تمتع انجام میده، وجوبا موصا، این احرام بستن واجب موصا. تا کی توصیه داره؟ الا ان یبقى للوقوف مقدار ما یمکن ادراکه بعد الاحرام من محله، تا اینکه باقی بماند برای وقوف و موندن در عرفات به مقدار وقتی که ممکن است درک نمودن اون وقوف را بعد از احرام از محل احرام، که محل احرام حج تمتع مکه است و محل احرام عمره تمتع گفتیم یکی از مواقیت و محل احرام حج تمتع خود مکه است. به مقداری که ممکن بشه درک نمودن و بعد از احرام درک نمودن اون وقوف را بعد از احرام از محل احرام. ایستبیقا و یامت تردی. خب این احرام، ولی این احرام برای حج تمتع استحبابش در روز هشتم ذی‌الحجه است. و یستحب ایقاه یوم ترویته، مستحب از واقع ساختن این احرام حج تمتع در روز ترویه، یعنی روز هشتم ماه ذی‌الحجه. ترویه یعنی روز هشتم اینجا معنا میکنه، ولی ترویه چند معنا داره. یه معناش یعنی روزی که آب برمیداشن. چرا ترویه گفتن این روزا؟ برای خاطر این که در این روز زمان سابق آب نبوده در عرفات، از مکه مشکار پر از آب، ظرفا رو پر از آب میکردن، برای عرفات میبردن. به این مناسبت ترویه کن. مستحب از واقع ساختن این احرام را در روز ترویه. ترویه چیه؟ و هو الثامن من ذی‌الحجه، و آن هشتمه از ماه ذی‌الحجه. سمیه به ذالک، نامیده شده به این ترویه. چرا این روز رو ترویه گفتن؟ لأن الحاجه کان یترو المعل عرفته من مکته، اینکه حاجی ها بودن که پر می کردن آب را برای عرفه از مکه، ظرفار پر از آب، مشکار پر از آب می کردن و برای عرفات می بردن. ازلم یکن به ها ما اون کلیومه، زیرا که نبوده است در اون عرف آب مانند امروز که زمان ما باشه، یعنی زمان مرحوم شهید باشد. که یعنی زمان مرحوم شهید هم در عرفات آب پیدا شده. زمان ما که 1400 خورده، الان که دیگه الحمدلله فراوان تر شده از زمان مرحوم شهید. از لم یکن به ها ما اون کلیومه، زیرا که نبوده است در اون عرف آب مانند امروز که زمان مرحوم شهید باشه. فکان بعضهم یقول لبعض، پس بود بعضی از این حجاج، حاجی ها میگفت برای بعضی دیگر، ترویتم لتخرجو، آب برداشتید پر کردید ظرفاتون را تا اینکه خارج بشید. ترویتم یعنی پر کردید ظرفا را، سیراب شدید شما، یعنی ظرفاتون رو پر کردید که تخرجو، برای اینکه خارج بشید. از این جهت این روز را روز ترویه نام گذاشتن. خب مستحب به واقع ساختن احرام در روز ترویه کی احرام ببنده؟ بعد صلات ظهر. مکانش خود مکه است، ولی زمانش بعد از نماز ظهر روز هشتم. البته مصنف در این عبارت گفته بعد از نماز ظهر، ولی در دروسش بعد از ظهرین گفته، این بعد از نماز ظهر است. بعد صلات ظهر مستحب است واقع ساختن احرام حج در روز هشتم بعد از نماز ظهر. و فی الدروس، در دروس فرموده بعد از ظهرین المتعقبین سنت الاحرام الماضیه. در دروس مصنف فرموده بعد از نماز ظهری که متعقب هستن این نماز ظهر، عقب در آورده میشن، مر اون نماز مستحبی احرامی که اون نماز مستحبیش گذشت کجا؟ در احرام تمتع گفتیم قبل از احرام بستن مستحب 6 رکعت نماز، 3 تا 2 رکعتی بخونه بعد احرام بنده. اگر 6 رکعت ممکن نشود 4 تا، یعنی 2 تا 2 رکعتی 4 رکعت بخونه. اگر اینم ممکن نشود، وقت نداره، 2 رکعت نماز مستحبی قبل از احرام بخونه بعد احرام. می‌فرماید که و در دروس بعد از ظهر، اینه که متعقب هستن این ظهر است، مر نماز مستحبی احرامی که اون نماز مستحبی گذشت، یعنی احرامش هم بعد از نماز ظهرینی که اون نمازهای مستحبی 6 رکعت هم انجام بده. ولو حکم مختصون به غیر الامام، این حکم که ظهر روز هشتم بعد از نماز ظهر احرام ببنده مختص به غیر امام، و المستر و به غیر مستره. اما امام و مستر مثل که آدمی که مریضه، آدمی که پیره میتونه جلوتر هم انجام بده. و سیعتی استثناء اما دو دست میاد استثناء امام و مستر. و صفت او و صفت این احرام چه جور احرام ببنده؟ کما مر فی الواجبات و المندوبات و المکروبات، کما این که گذشت در واجبات و در مستحبات و در مکروهات مانند احرام عمره تمتع. در احرام عمره تمتع گفتیم چه چیز واجبه، چه چیز مستحب، چه چیز مکروه. اینجا هم همونطوره. ثم الوقوف به معنی الکونه به عرفه من زوال تازه الى غروب شمسه. سپس وقوف کنه یعنی بمانه، توقف. توقف در اینجا یعنی بیسته، چون معنای وقوف از وقفه، وقف ایستادن یا موندنه. میگه در اینجا کونه، کون یعنی بودن، همون در عرفات باشه. اما حالا چه نحوه باشه؟ صاف سیخکی بمونه یا نه بشیندم که باید میکنه، سوارم باشه که باید میکنه، راه برم که باید میکنه. البته بهترش آنه که وقوف بکنه بمان. ثم الوقوف به معنی الکون، به معنی بودن در عرفه، به عرفه در عرفات من زوال تازه الى غروب شمسه، از ظهر روز نهم تا غروب آفتاب روز نهم، البته غروب شهری، مقرونن به نیت المشتملت على قصد الفعل المخصوص متقربن بعد تحقق زوال به غیر فصلین. در حالی را که این موندنش، این وقوفش مقرون باشه به نیتی که مشتمل بر قصد فعل، قصد فعلی که من وقوف میکنم در عرفات برای حج تمتع قربتن الله، مشتمل باشه بر قصد فعل مخصوص یعنی موندن و کار مخصوص، این هم به قصد قربت باشه. کی این نیت رو داشته باشه؟ نیت کنه بعد تحقق زوال، بعد از ثابت شدن زوال ظهر، یعنی اول روز نهم، ظهر روز نهم، اول ظهر روز نهم باید نیت کنه تا غروب شهری در مکان عرفات، یعنی در عرفات بمونه به غیر فصلین، بدون اینکه فاصله بیاندازه. همین که اول ظهر شد نیت موندن و وقوف رو بکنه. و رکن من ذلک امر کلی، رکن از این وقوف که از ظهر روز نهم تا غروب، این امر کلی. خب رکنش امر کلی یعنی چه؟ یعنی یک جزئه اگر از این وقوف را یعنی درک کنه این مقدار از وقت را کفایت میکنه. مجموع از ظهر تا غروب شهری واجب، از ظهر روز نهم تا غروب شهری، ولی اگر یه مقدار از این وقت را درک کنه همین رکن حساب میشه. و رکن من ذلک امر کلی، رکن از این وقوف از ظهر روز نهم تا غروب آفتاب امر کلی است. یعنی که و هو جزء من مجموع الوقت، و اون امر کلی یه جزء از مجموع وقت بعد از نیه، بعد از آنی که نیه کرد یه جزءش رو کنه، همش رو کنه است. ولو سایران، ولو در حال سیرم باشه، همینطور داره گردش میکنه و یک جزء از زمان رو در عرفات درک. اما الواجب و الکل، واجب تمام این وقت، یعنی از ظهر روز نهم تا غروب آفتاب، یعنی غروب شرعی شب دهم، یعنی تا غروب شرعی عصر روز نهم که شبش میشه، شب بعدش که میاد، شبی که میاد همون شب، شب دهم میشه. و الواجب و الکل، واجب مجموع این زمانه، اما رکنش یه جزه که اگر یه مقدار از وقت فرض کنید، اگر از ظهر تا غروب فرض کنید، اگر 10 ساعته، یه ساعتش رو در عرفات درک کرد، رکن درک کرد، اون بقیهش به عنوان وجوب. اما اگر این یه ساعت هم درک نکرد، پس به طور کلی رکن رو ترک کرده. و حد و عرف من بطن اغرانه، میفرمان حالا حد عرفه کجاست؟ یعنی چه مقدار از این مکان؟ عرفات یه بیابانیست وسیع. انشاءالله خدا قسمت کنه که وقتی گنجا رفتید میبینید یه بیابان وسیع، اما حدودی داره، اطرافش کوه داره و باز حد معینیست برای وقوف نمودن. و حد عرفه من بطن اورنه، حد عرفه از بطنه، بینی از زمین و از شکم اورنه است. اورنه را چجور بخوانیم؟ بزن ملعین المهمله و فتح رای و نون، بزن ملعین مهمله بدون نقطه بخوان، اورنه بخوان، فتح را بخوان با نون اورنه بخوان. و سویته، سویه به فتح المسلسه یعنی ساش مفتوحه، و کسر واف سویه و تشدید الیا المسناد من تحتن المفتوحه با تشدید خوندن یایی که دو نقطه داره عزیز، سویه البته المفتوحه یاش هم مفتوحه، سویته. حد عرفه از بطن اورنه و سویه. و نمیرته، و از نمیره، نمیره اینا اسم مکان است، هر کدام حدود معینه عرفه است، یعنی مقدار حد عرفه است. و نمیره، نمیره به فتح نونه و کسر المیمه و فتح رای و یه بطن اورنه. و این نمیره هم همون زمین و شکم اورنه است که بطن اورنه است، یعنی یه قسمت از اورنه هم او رو نمیره میگن. فکان یستغنی عن التعدیبها، پس بود مصنف بی نیاز میشد از این تعدید نمودن به اون نمیره. خب همون اورنه که گفته بود کفایت از نمیره میکرد. حد عرفه از بطن اورنه و سویه و نمیره تا کجاست؟ الالعراق، تا عراق، همون درختیست که چوبای مسواک ازش میگیرن به فتح لمزه، الاز المجاز، تاز المجاز، این مقدار را حدود عرفه میگه. آیا در تمام این مقدار میتونه وقوف بکنه؟ میگه نه. و هاذ المذکورات حدود، اینایی که ذکر شد بطن اورنه و سویه و نمیره تا عراق و تاز المجاز حدوده، یعنی حدود عرفه این مقداره، اما لا محدودون، نه تعیین شده یه از وقوف به این مقدار باشه بگیم تمام این مقدار رو میتونه وقوف بکنه، نه، بلکه حدود عرفه این مقداره، اما یه قسمتی نرسیده به این مقدار، از اون طرف به طرف منا نرسیده، اونجا حق وقوف داره. فلا یسه الوقوف بها، پس صحیح نیست وقوف نمودن بها، یعنی به این امکنه تمام این مکانها که گفته شده، یعنی وقوف کنه به تمام این مذکورات، بها یعنی به این مذکورات. از این گذاشتیم. فر بعدی، قرار شد که از روز نهم تا غروب روز نهم بمانه در عرفات وقوف کنه. حالا اگر چنانچه این مقدار نموند و عمدن کوچ کرد باید کفاره بده. ولو افاض من عرفت قبل الغروب عامدن ولم یعد فبدنتون، اگر کوچ بکنه از عرفه قبل از غروب، در حال غروب شرعی، در صورتی که عمدن هم کوچ بکنه، کما اینکه عامه الان قبل از غروب اونها کوچ میکنن، همین که نماز عصرشون تمام شد بعد از نماز عصر اون حرکت میکنن، ولی خاصه صبر میکنن تا غروب شرعی بشه. بعضیا نماز مغرب رو اونجا میخوانن در همون عرفات، بعد برای وادی مشعر حرکت میکنن. ولو افاض من عرفت قبل الغروب آمدن، اگر کوش بکنه از عرف قبل از غروب آمدن هم کوش بکنه، ولم یعود، اما بر نگرد، اگر برگشت کفاره ای نداره، پیش از غروب فهمید اشتباه کرده، برگشت آمد وقوف کرد تا غروب بشه، ولم یعود، بر نگشت، فبدنتون، کفارش اینه که یک شتر بدهد. فین عجز، اگر عاجز شد نمیتونه کفاره یه شطور بده. سام سمانیه تشهر یومان، روزه میگیرد 18 روز. سفره، حالا این 18 روز در مسافرت، یکی از روزهایی که میخوان بگن در مسافرت جایزه، همین روزه کفاره و عوض بدنه کوچ کردن قبل از غروب روز نهم است. او حضرن سفرن، این روزه رو بگیره، این 18 روز روزه را بدل اون بدنه، او حضرن یه تو منزلش بیاد بگیره، متتابعتن در حالی که 18 روز پشت سر هم بگیره و غیر متتابعتن یا نه تتابع هم نه بینش فاصله میاندازه، فی اسهل قولین تتابع هم شرط نیست. و فی دروس اوجب فی حل متتابعتن در دروس واجب کرده است در این 18 روز روزه تتابع را، یعنی پشت سر هم واقع شدن را در اینجا، یعنی فرموده برای این که باید 18 روز را پشت سر هم بگیره اگر قبل از غروب حرکت کرده باشه، و جعلها در اینجا که در کفاره بدنه که عوض بدنه روزه میگیره، و جعل حافظ سومی احوت و قرار داد از اون تتابع را در روزه، یعنی در کتاب سومش احوت. در کتاب حج گفته تتابع در دروس فرموده واجب، اما در کتاب سوم گفته که احوت اینه که اون روزها را پشت سر هم بگیره و هو اولا، و همین حرف دروس اولاست که ما بگیم احتیاط در این که پشت سر هم این روزها رو بگیره. ولو عاد قبل الغروب، حالا اگر این شخص حرکت کرد هنوز غروب نشده ولی باز قبل از غروب برگشت آمد در عرفه، ولو عاد قبل الغروب فل اقوا سقوط ها، اگر برگشت قبل از غروب پس اقوا سقوط اون بدنه هست، یعنی اون کفاره هست. و این عصمه اگرچه گناه کرده ها، چون پیش از غروب حق حرکت نداشت و این حرکت کرد، ولی او کان ناسیان او جاهلان فلا شیء علیه، اگر این شخص ناسی باشه فراموش کرده باشه و قبل از غروب حرکت کرده یا جاهل باشه مسئله نمیدونسته، فلا شیء علیه، چیزی بر عهده اون نیست. این لم یعلم بالحکم قبل الغروب، اگر عالم به حکم نشد قبل از غروب، اگر تو راه همینطور داشت میرفت رفیقش گفت چرا حرکت کردی، تو باید تا غروب در عرفات بمانی، تا عالم شد واجبه برگرده. و الا و اگر عالم به حکم شد قبل الغروب وجب العدوم الامکان، واجب است برگشتن با امکان در صورتی ممکن باشه برگشتن. فاین اخل بهی، اگر فهمید بر این که وظیفش برگشت ممکنه برگرده و برنگشت، پس اگر اخلال کرد به اون عود فهو آمدون، پس این شخص حکم آمد رو داره. و اما العود بعد الغروب فلا اثر له، اما اگر بعد از غروب شد و برگشت یا تو دو مرتبه وقوف کرد میفرماد اثری نیست. و اما العود بعد الغروب، و اما برگشتن بعد از غروب فلا اثر له، پس نیست اثری برای اون عود و برگشتن. از این گذشتیم، فرای دیگه اینی که بالای کوه بره در عرفات بمانه چطور می کراهت داره، و یک راه الوقوف علی الجبل، کراهت دارد موندنه بر کوه در عرفات، بلفی اسفلی بلکه در پایین کوه بمانه، به صفه در اون دامنه کوه هم بمانه، صف اون زمینایی که تقریبا هموار و دامنه کوه رو صف تعبیر میکنن، و باز کراهت دارد قاعدن وقوف بکنه در حالی که نشسته است. ایل کون بها، یعنی بودن در عرفه باشه اما در حال نشسته باشه، اینم کراهت داره، همه وقوفش رو نشسته انجام بده. و راکبن باز کراهت دارد وقوفش در حال سواری باشه، حالا یه وسیله سواری داره، خب از این سر عرفات میره اون سر عرفات رو بر میگرده، اینم کراهت داره، باز کراهت داره در حال راکب بودن و سوار بودن. بل واقفن، بلکه خب خوب است که وقوف کنه در حالی که بمانه، توقف بکنه. و هو الاصل فی اطلاق الوقوف علی الکون اطلاقا لافضل افراده، و این واقف بودن که واقف یعنی در ایستاده باشه که علاوه بر موندن یه حالت دعایی داشته باشه، در حالی که حضرت دعا میخوندن در حال ایستاده بودن حضرت سید الشهدا علیه الصلاه و السلام، این بهترین حالات وقوف همینه که استاده باشد و مشغول دعا و ذکر باشد، بل واقفن، بلکه در حال استاده باشد و هو الاصل، و اون وقوف این نحوه که استاده باشد اصل در اطلاق وقوف برکونه اطلاقاً لعفزل افرادهی علیه، یاد اطلاق نمودن مر افضل افراد رو بر اون وقوف، افضل افراد همون ایستادن در حال ذکر و دعا بودن، و کون در عرفات در حال ایستاده این افضل افراد است. ول مستحب و المبیت و بمنا لیلت تاس الالفش، مستحب اینه که بیتوته کنه شب رو به روز در به در منا، شب نهم رو در منا بمانه تا کی؟ تا طلوع فجر. چرا الالفجر آورده؟ خب بگی شب رو در منا، شب نهم رو در منا بمانه مستحبه. احتراز بالغایت، احتراز دوری جست مصنف به این غایت که الالفجر گفته ان توهم سقوط الوظیفه بعد نصف اللیل، از خیال نمودن ساقط شدن وظیفه استحبابی بعد از نصف شب. اگر یک کسی تا نصف شب در منا بمانه بگیم این مستحب رو مراعات کرده، مثل اون نصف شبایی که بعدن میایم در مناسک منا میگیم تا نصف شب اگر بمانه وظیفه‌ش رفتار کرده، مبیت در منا اگر تا نصف شب باشه اونجا میگیم کفایت میکنه. احتراز جست به قایت که گفته الالفج مسنه، احتر از مصنف به این غایت که الالفج گفته مستحب به بیتوته در منا تا شب نهم تا کی؟ تا طلوع فجر و صبح. احتراز جست به این غایت از توهم و خیال نمودن سقوط وظیفه بعد از نصف شب، که کسی بگه تو نصف شب بمانه این استحباب رو مراد کرده. کم بیت ها لیال تشریق، مانند بیتوته نمودن این شخص در لیالی تشریق. لیالی تشریق یعنی شب 11 و 12 و شب 13 را لیالی تشریق تعبیر می کنن، که این بحثش در بحث منا هم بعدن میاد. از این گذشتیم، کم عبیت ها لیال تشریق مانند بیتوته نمودن اون منا را در شبهای تشریق، شب 11، 12، 13 را تشریق تعبیر می کنن، چون شبهاش نورانیست و معتاب داره، از این جهل لیاله تشریق به یه معنا گفتن. ولا یقتع و محسرا حتی تطلع الشمس. خب حالایی که آمد در عرفات این شخص وقوف کرد، بعد از عرفات حرکت میکنه برای حالا در منا وقوف کرده، کی بره؟ از وادی محسر رد بشه به منا، از وادی محسر رد بشه، میفرما طلوع آفتاب بشه بعد رد بشه. ولا یقتع محسران، نمی پیماید محسر را، یعنی وادی محسر را. محسر به کسر سینه بخواد، و هو حد منا الى جهت عرفه، و اون حد مناست تا جهت عرفه، این حق نداره این از این محسر رد بشه حتی تطلوع شمس، حتی که آفتاب طلوع بکنه. بعد از طلوع کردن آفتاب میتونه از این وادی محسر رد بشه. ولی امام و یخرج من مکه الى منا قبل از صلاتین الظهرین یوم الترویه، و اما امام مسلمین خارج میشه از مکه به سوی منا قبل از نماز دو نمازش که نماز ظهر عصر در روز ترویه و روز هشتم، یصلی هما به منا، به جهت اینکه انجام میده اون امام مسلمین اون نماز ظهر عصرش رو در منا، به منا فی منا، یعنی روز هشتم میتونه امام مسلمین قبل از نماز ظهر عصرم برای او حرکت کردن که بیاد نماز ظهر عصرش منا بخونه مانع ندارد. و هذا که تقیید لما اطلقه سابقا، و این کلام مصنف گفته امام خارج میشه از مکه به سوی منا، مانند قید میمونه بر اون چه که مطلق گذاشته بود و را سابقا من استحباب ایقاع الاحرام بعد از صلات، از اینکه مستحب بس واقع بسازه احرام حجش رو بعد از نماز، المستلزمه لتأخر الخروج عنها، این لازمه دارد که اگر احرام بعد از نماز باشه مؤخر واقع شدن خارج شدن از اون مکه را، یعنی باید نماز ظهر استش انجام بده بعد خارج بشه. و کذا ذل عذره، و همچنین صاحبان عذر میتونن قبل از نماز ظهر است احرام ببندن بیان برای منا، کل هم مانند کسی را که او پیر مرد افتاده حال علیل و علیل، کسی که مریض و المرعت مانند زن، و خائف زهامه و مانند اون کسی که می ترس از ازدهام جمعیت، که اون موقعی که ازدهام جمعیت حرکت می کنه این زیر دست با له بشه از بین بره. ولا یتقید خروجه به مقدار الامام، مقید نیست خارج شدن این ذل عذر کسی که معذور به مقدار امام. امام چه بود؟ گفتیم قبل از نماز ظهر از حرکت میکنه که نماز ظهر عصرش رو در منا بخونه. ذوال اعذار لازم نیست این مقدار براشون محدود باشه، نه کمتر از مقدار مشکلی نیست. ولی تقید خروج او، مقید نیست خروج اون ذل عذر به مقدار امام، کما سلفه، کما این که گذشت در عبارت قبلی که گفتیم قبل از ظهرین روز ترویح امام حرکت میکنه. بل نه تقدم به یومین، بلکه برای ذوی العذر است مقدم انداختن به منا به دو روز، یعنی دو روز جلوتر میتونه حرکت کنه، یا و صلاتتون و صلافتون میتونه سه روز جلوتر باز حرکت کنه بیاد برای منا. سال اول. احرام برای حج تمتع، احرام برای حج تمتع چه مقدار تأخیرش توسعه دارد بنویسید. سال دوم، آیا وقوف به عرفات کل از وجوبش یا کلیست، رکن است یا غیر رکن، تعیین فرمایید. سال سوم، اگر کسی قبل از غروب روز نهم از عرفات به طرف مشعر حرکت کرد، آمدن و عالمن حکمش چیست بنویسید.